بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 11. آدمی به میزانی که خدای را از یاد می‌برد و از پذیرش ولایت الهی که همان اولیاء الله و امامان و عارفان واصل می‌باشند سرباز می‌زند، خود به خود روی به ابلیس می شود و مبتلای به نجواها و مکرهای اوست تا انسان را به سرعت از خدایش دور ساخته و بی خود و دیوانه سازد و به عذاب نابودی دچار کند. پس ابلیسیت و چه عدمی و بی خودی و بی وجودی حیات آدمی است، همانطور که کفر و چی از وجود انسان است. انسان را آفریدیم و پاکی و فسق را در او نهادیم تا او را امتحان کنیم. قرآن کریم. همانطور که رسول اکرم می فرماید، شیطان چون خون در رکای آدمی جاری است. یعنی بچی از طبیعت و آدمیت انسان است که بایستی در جریان معرفت نفس کشف شده و از خود دفع گردد، وگرنه در خسران دائم است. سوگند به زمان که انسان در خسران است مگر اینکه ایمان آورد و خود را اصلاح نماید و در حق صبور بماند و آن را به همه توصیه کند. سوره عصر. زمان، تاریخ یا دهر که فاصله انسان از خدا و لقای الهی است و قلمرو ظلمت است، همان قلمرو سیطره شیطان است. همانطور که یکی از دلایل و منطق ابلیس اصرارش بر گذشته و قدمت و زمانیت است و تاریخی گری، و همانطور که طبق قول الهی یکی از دامهای شیطان برای انسان ایجاد وعده‌ها و آمال و آرزوهای بلند است که مشمول زمانیت و زمان پرستی و ابتلای به دهر است. سوره نساء آیه 120. بدانید که آرزوها خطوات شیاطینند. علی علیه السلام. ای اهل ایمان، از خطوات شیطان دوری کنید و آن را پیروی ننمایید. سوره نور آیه 21. امیال و آرزوها همان خطا و ردپاهای شیطان در اندیشه و احساس بشرند. پس شیطان را بایستی در خیشتن شناخت، همانطور که ملائک را. شیطان از جنس حرص و حسد و ریا و استکبار و آتش و غرور و بیقراری و حراس و نومیدی و حس مرگ و نیستی است و ملائک هم از جنس نور و قرار و ایمان و توکل و امید و قناعت و رحمت هستند در جان انسان. این دو وجه وجودند، وجه قرب و بعد هستی و نیستی، کفر و ایمان، حضور السائه و قربت دهر، امید و وحشت، شقاوت و رحمت، عشق و نفرت، شیطان و امام یا نار و نور و ظلمت و روشنایی. هرچه در زمین و آسمان و بین آنهاست مسخر وجود انسان است. قرآن. یعنی اصل و اساس هر چیزی در جان انسان قرار دارد، از جمله ملائک و شیاطین، نور و ظلمت و وجود و عدم. پس ابلیس و شیاطین نیز وجهی از جان انسانند. پس جز در جریان عرفان نفس قابل شناخت نیست. شیطان شناسی از مهمترین ارکان معرفت نفس است و جز عارفان شیطان را نمی شناسند. ولی شیطان پرستان کمترین شناختی از شیطان ندارند، چون اگر می داشتند او را نمی پرستیدند. همانطور که نور و رحمت و ظهور حق در جهان دارای هویت و موجودیتی است و سخنگویانی دارد و عارفانی که آن را می شناسند که همان امامان و مؤمنانند، ظلمت و عدم و شقاوت هم موجودیت و سخنگویان و حامیانی دارد که ابلیس و پیروانش می باشند بیان که آن را بشناسند، زیرا اگر آن را می شناختند در آن نمی ماندند و از ظلمت و عدم و شقاوت به سوی نور و رحمت و وجود می آمدند. ابلیس پیامبر عدم است و همه را دعوت و عدمیت می کند و فنای در ظلمت و گمگشتگی، ولذا حامی مستی و جنون و مالیخولیاست. ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌ها و شرط بندی‌ها پلیدند و از اعمال شیطانند، از آنها دوری کنید. شیطان می‌خواهد در میان شما بدین واسطه عداوت ایجاد کند. سوره مائده آیات 90 و 91. در حقیقت وعده شیطان به این امور وعده به مستی و مدهوشی و فنا و رهایی است، ولی این دروغی بیش نیست و آنچه حاصل می آید ذلت و رسوایی و عداوت است، زیرا عدم ممکن نیست و گمگشتگی کامل نیز محال است و این است که همه وعده های شیطان دروغین است. پس می بینیم که بین وعده های شیطان و وعده های انبیای الهی در کلام چقدر به هم نزدیک و مترادف می آیند، همچون مستی، رهایی، اخلاص، فنا، سعادت، توحید و یک دل شدن. و آنگاه که شیطان کارش را با شما به انجام رسانید می گوید خداوند به شما وعده حق داد و من هم به شما وعده ای دادم و من بر شما هیچ تسلطی نداشتم جز این که شما را دعوت کردم و شما پذیرفتید، پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید، من از شرک شما بیزارم. سوره ابراهیم آیه 22. انسان تنها موجود صاحب هویت الهی و لذا دارای خودیت و منیت فردی است که این فردیت را در خود درک می کند، که این همان امانت الهی است که زمین و آسمان از پذیرش آن سر باز زد و آدمی جاهلانه پذیرفت و اینک درمانده است که با آن چه کند. وعده خدا و وعده شیطان به آدمی درباره همین خودیت و هویت فردی انسان است. پس موضوع هر دو وعده یکی است. خدا به واسطه پیامبرانش امر به تقوا و اطاعت از دینش می نماید و شیطان هم امر به خودپرستی و بلهوسی می کند و چون فرد را به عذاب و رسوایی انداخت امر به نابودی خودش می کند، یعنی مستی و مدهوشی و فراموشی و عاقبت هم خودکشی. امر تقوا خود آدمی را به خدا می رساند که نور وجود جاوید و جهان است، ولی امر شیطان خود آدمی را اول دعوت به پرستش خود می کند و سپس فنا و نابودی خود، و هدف نهایی همین نابودگری است. ولی ابلیس به وعده وجود جاوید است که بشر را مرید خود می سازد، همانطور که آدم و حوا را در بهشت به وعده جاودانگی در بهشت به سوی شجره وسوسه نمود. ابلیس از جنس آتش ظلمانی است، زیرا اشتعال ندارد و لذا همه القاعات و وسوسه ها و نجواهایش شبه انگیز، آتشین، شهوتزا و دغدغه آفرین است و همه وعده هایش وارونه و فریبنده است. ابلیس سلطان واژگون سالاری الفاظ و مفاهیم در ذهن بشر است. ابلیس سلطان واژه است به معنای حقیقی آن، یعنی همه القاعات منطقیش کلماتی دارای مفاهیم وارونند، یعنی ظاهر کلمات برحق و محتوایش برخلاف ظاهرش می باشد. عبادت ضد عبودیت، محبت ضد رحمت، مستی خماریزا، هستی نیستی افزا، رفاه هلاک کننده، ریاست ذلت‌بار. ابلیس رفیق و همجنس آرزوهای بشر است و آرزوها معطل زمان هستند، پس ابلیس سلطان آینده پرستی نیز هست، همانطور که سلطان گذشته پرستی و سابقه پرستی و نژاد پرستی و اصالت قدمت، ولذا خسران عصر در سیطره ابلیس است و ابلیس سلطان دهر پرستان می باشد و همه کسانی که سعادت و حقیقت را در جایی از زمان گذشته یا آینده جستجو می کنند. ابلیس حتی از همین طریق به انبیای الهی همراه می یافته است که البته خداوند آنها را مسئول می داشته است. ما هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم الا این که هرگاه آرزویی می کرد شیطان هم در آن القایی می نمود، اما خداوند القای شیطان را نابود می کند و آیات خود را استحکام می بخشد. سوره حج آیه 52. ابلیس واژگون ساز الفاظ و کلمات خدا در نزد بشر است که لطیف‌ترین واژگون سازی‌هایش البته به واسطه الفاظ مقدس و عرفانی است، یعنی منطق و دلایل خود را در این کلمات تزریق می‌کند، یعنی قیاس را و اصالت قدمت و ماهیت را. وقتی کسی می‌گوید که من می‌خواهم قدرتمند شوم، هنرمند شوم، دانشمند شوم، عارف شوم، متقی شوم، ابلیس هم فوراً وارد معامله واژگون سازی می شود، زیرا بستر زمانیت فراهم است، زیرا همه این ادعاها مستلزم زمان و درگیر آتی است. در هر دهر دورانی بر انسان گذشت که هیچ چیزی را به یاد نمی آورد. سوره دهر آیه 1. زیرا سلطان دهر ابلیس است که متخصص نسیان است و مالی خولیا. شیطان جز غرور کالایی برای شما ندارد. سوره فاطر آیه 5. و اساس الغای غرور همین الفاظ و مفاهیم واژگونه است که نفس فرد را به خودش قره نموده و به دنبالش می کشاند. الفاظی همچون قدرت، غیرت، شجاعت، عزت، قداست، ریاست، شهرت، عرفان، عشق، حقیقت، امامت، و هرگز کسی به واسطه الفاظ و شعارهای زشت به دنبال شیطان نمی رود، مثل خیانت، جنایت، خباثت، فسق، فجور، کفر، فساد، ظلم، زنا، ربا و ریا. زیرا بزرگترین هنر شیطان همان زیبا سازی زشتی هاست. سوره محمد آیه 25. و این زیباسازی جز به واسطه الفاظ و کلمات واژگونه و به ظاهر مقدس ممکن نمی شود. پس مهمترین رسالت شیطان توجیه و تقدیس و تطهیر و تعالی دروغین اندیشه ها و ایدئال ها و احساسات است در نفس ناطقه آدمی. پس در اینجا ابلیس را به عنوان بچی مسلط بر ذهنیت انسان می یابیم که از روان آدمی قابل تفکیک نیست، الا به نور عرفان نفس. پس ابلیس گمانها و توهماتشان را برایشان راست گردانید، پس همه او را پیروی کردند جز اندکی مؤمنین. سوره سبا آیه 20. ابلیس ظلمتی آتشین است که در آن واحد واپسگرا و ایدئالیست می باشد که یک پایش در ظلمات عدمیت گذشته است و پای دیگرش در ظلمات عدمیت آینده. ابلیس در اکنونیت حضور مطلقاً امکان ظهور و بروز ندارد، یعنی آنجایی که یاد قلبی خداوند جاری است که نور وجود است. ابلیس دهریت و زمانیتی است که در آخر الزمان به قلمرو نابودیش بسیار نزدیک است و لذا آخرین تلاش‌های خود را برای بقای دهریش در بشر مرتکب می شود که این همه جنون و جنایت و خودکشی پدید آورده است. به لحاظی شیطنت ابلیس و سقوطش در نار و کفر و لعنت الهی تماماً مخلوق خلق جدید انسان است. پس همه ارکان وجودی و شخصیتی این شیطان ریشه در مقام خلافت اللهی حضرت آدم دارد، همانطور که جنبش روحانی آدم را در افراد بشری تبدیل به حرص آتشین و ویرانگر می سازد و اسمای الهی در آدم را نیز مسخ نموده و واژگون می کند و به واسطه همین اسما و صفاتی که ریشه در فطرت انسان دارد، انسان را واژگون می کند و به قدرت روح انسانی جانش را به جنون و جنایت می کشد، همانطور که جن و جان و جنون و جنایت از یک ریشند. و هیچ کس همچون ابلیس باطن انسان را نمی شناسد، زیرا هزاران سال است که در باطن مردمان همزیستی کرده است و به قول قرآن در مال و جان و اولاد و همسر و آرمانهایشان شریک شده است. سوره اسراء آیه 64. پس آدمی را از خودش هم بهتر می شناسد و به قول سخنی از رسول اکرم پیوسته در حریم قلوب مردمان در انتظار است و در خونشان جاری است و این است که نخستین مراحل معرفت نفس و خودشناسی ذهنی و قلبی سراسر جز شیطان شناسی نیست. زیرا که نفس ناطقه و شعور و قلوب آدمی به واسطه شیاطین محاصره و مصادره شده است و این است که انسان را تا این اندازه از خودش دور و بیگانه ساخته است و بلکه خلیفه انسان شده است. سوره کهف آیه 50. یعنی انسان را از مقام خلافت اللهی خلع نموده و خلیفه شیطان کرده است. شیطان در واقعه خلق جدید انسان حضور داشته و از همه آثار این آفرینش جدید خطوطی برداشته و به تقلید از آن پرداخته و خود را عین انسان ساخته است و به همین دلیل است که در قرآن کریم سخن از شیطان انسی است. یعنی شیطان توانسته تا این حد شبیه انسان شود تا عین او گردد تا بتواند او را ساقط کند در صورت و هویت دوست و ناجی، و این همان معنای دجال است. و این است که به خصوص امروزه معرفت نفس کار هر کسی نیست، زیرا با چه قدرت و شهامتی میتوان با خود روبرو شد و خود را یک شیطان یافت که بر جای انسان نشسته است و میگوید من تو هستم و تو جز من نیستی، ولذا جز به نور هدایت و حمایت و رحمت و معرفت اولیای الهی نمیتوان در راه معرفت نفس و شیطان شناسی گامی برداشت و در غیر این صورت حاصلش همین مکاتب جدید عرفانی موجود در بازار است که همگی عملا شیطان پرستی پیشه کردند که حاصل خودپرستی انسان است، آنگاه که شیطان بر جای خود انسان نشسته باشد. هر که مرید خود شد بنده شیطان گشته است. قرآن کریم. پس اگر شیطان بر تخت سلطنت خودی از انسان مستقر است که پرستیده می شود، پس چگونه می توان شیطان را از این جایگاه وجودی خود بیرون راند؟ بایستی این تخت سلطنت خود و خودپرستی خود را از او گرفت. چگونه؟ اطاعت بیچون و چرا از اولیای خدا، یعنی اطاعت و پرستش نکردن خود، مریدی نکردن خود، و این علاجی جز اطاعت محض از یک ولی خدا ندارد، زیرا انسان یا خلیفه خداست یا خلیفه ابلیس و یا خلیفه خلیفه خدا و یا خلیفه خلیفه ابلیس و جز این نیست. پس ذات ابلیس همان خود و خودپرستی و انانیت است در مقابل خلیفه خدا، یعنی کسی که آدم دوران است و یا وارث آدم، و انانیت ابلیس در مقابل خدا نیست بلکه در قبال خلیفه خداست، وگرنه ابلیس تا قبل از خلق جدید آدم به عنوان خلیفه خدا با خدا هیچ مشکلی نداشت و ملک مقرب بود. در حقیقت انانیت و شیطنت و کفر ابلیس حاصل سجده نکردن صورت انسانی خداوند است، یعنی حضرت آدم که خلیفه خدا بود. یعنی ابلیس تا قبل از آن عابد و پرستنده خدای غیبی بود که نور محض بود که هیچ جلال و جمالی نداشت. پس کفر ابلیس در قبال ظهور انسانی خداوند است. پس ذات ابلیسی تماما مخلوق انکار امام و امامت است، آن هم امامی زنده و آشکار، نه امامی مرده و غایب، زیرا امام غایب نیز با خدای غایب فرقی ندارد. به همین دلیل در فرهنگ شیعه به کسی مؤمن گویند که تحت ولایت و ارادت امامی حی و حاضر باشد که در غیر این صورت هنوز کافر است یا مشرک و لاجرم در سیطره شیطان است. پس شیطان شناسی و امام شناسی دو روی کل معرفت بشری در باره حق است و خداشناسی، و این دو بدون یکدیگر ممکن نیست. پس دو روی خودشناسی است که انسان را به خدایش میرساند، خدای غایب و عدمی که سخنگو و بانیش ابلیس است، و خدای وجودی و جمادی که سخنگو و بانیش امام است. در حقیقت قبل از خلقت آدم بزرگترین سخنگوی خدای غایب همان ابلیس بود و لذا با آفرینش آدم مقامش در خطر افتاد و به عداوت با آدم پرداخت و همچنان حامی و سخنگوی خدای غایب باقی ماند و همه را دعوت به چنین خدایی می کند، یعنی خدای غایب و بسیار دور و دست نیافتنی. بدان که کافران خداوند را از جای بسیار دور می خوانند، پس چگونه ایمان آورند؟ قرآن: و ابلیس پیامبر این کافران است، یعنی پیامبر خدای غیبی آسمان ها. و از آنجا که دیگر چنین خدایی وجود ندارد و خداوند فقط از وجود امامانش شناخته و پرستیده می شود، لذا خدای ابلیس و همه باورها و وعده های چنین خدایی هم دروغ است. و بدین گونه است که اصلا موجودیت ابلیس هم تماما دروغین است و لذا ابلیس شناسی جز دروغ شناسی نیست. و بیهوده نیست که در قرآن و روایات شیعی ایمان آدمی فقط دو دشمن دارد، یعنی شیطان و دروغگویی، که ظاهر و باطن امری واحد است، زیرا شیطان تماما دروغ است و هر دروغی هم شیطانی است. پس اینک به یقین باید گفت که شیطان هیچ وجودی ندارد و چیزی جز دروغ‌ها و توهمات و خرافات و ریاکاری‌های بشر نیست، زیرا ابلیس با کفرش و جدالش با خدای رحمان ملعون گردید، یعنی از قلمرو به وجود بیرون انداخته شد و در درک اسفل که قلمرو به نابودی است تبعید شد. پس فقط انسانهایی به او می رسند که به واسطه کفرشان در این قلمرو ساقط شده باشند و یا اهل ایمانی که به واسطه شرکشان مورد امتحان الهی قرار می گیرند و خداوند شیطان را به سراغشان می فرستد تا تکلیف ایمان خود را روشن کنند. شیطان بر مردم هیچ تسلطی نداشت، پس هدف از آزادی شیطان در وسوسه هایش به سوی مردم این است که مؤمنان از غیر مؤمنان شناخته شوند. سوره سبا آیه 21. پس ابلیس هیچ وجودی ندارد، درست به همین دلیل مقیم در عدمیت انسان است، یعنی منیت انسان. بدانید که شیطان جز غرور و فریب نیست. قرآن کریم: پس هر که اراده کرد که دروغی بگوید و خود را بفریبد، شیطان خود را پدید و احضار نموده است. هر معنا، مفهوم، باور و صفتی در آدمی، اعم از نیک و بد در جهان هستی، دارای ملکه و موجودیتی واقعی است و به عکس. هر موجودی در هفت زمین و آسمان در نفس انسان دارای اثر و اصالتی است. این همان مصداق کلام مشهور امام علی علیه السلام است که انسان را جهان صغیر و عالم هستی را انسان کبیر خوانده است. ملکه شرارتها و کفرانها و شقاوت آدمی در جهان بیرون همان ابلیس و شیاطین هستند. پس آدمی به میزانی که این صفات و امیال ناحق را در خود می پرورد و به فعل می آورد، شیاطین را هم به خود می خواند و بر گرد خود جمع می کند. به دلیل گناهانی که در گذشته مرتکب شده بودند، شیطان به سراغشان رفت و گمراهشان ساخت. سوره آل عمران آیه 155. اگر جهان هستی برای انسان آفریده شده و در تسخیر وجود اوست، پس شیطان را هم بایستی معلول و مخلوق معنوی انسان دانست. و از آنجایی که انسان از عدم آفریده شده است، پس هنوز آن ظلمت عدمی را با خود دارد که سرمنشه همه کفرانهایش در قبال وجود است و شیطان هم مخلوق و معلول این عدمیت ذاتی انسان در جهان است و لذا می فرماید شیطان را بر انسان هیچ سلطه‌ای نبود و فقط به انسان وعده و توصیه می نمود. سوره سبا آیه 21. پس در حقیقت به لحاظ معنوی باید گفت که این انسان بود که ابلیس را که ملک مقرب خداوند بود به وسوسه کفر کشاند و شیطانی رجیم کرد. و شیطان در لغت نیز به معنای طرد شدگی، جدا افتادگی و دوری است. و این علت انتقام جویی شیطان از انسان است. یعنی ظلمت و عدمیت موجود در نهان انسان بود که ابلیس را به تردید و انکار کشاند و نتوانست آدم را سجده کند، زیرا او را موجودی کامل نیافت. در حقیقت ابلیس فقط نظر بر این ظلمت و عدمیت ذات آدمی نمود و قضاوت کرد، ولذا این بدبینی به معنای حقیقی کلمه به جان ابلیس افتاد و او را مظهر عدمیت و ظلمت آدمی ساخت. هر که فقط بدی را ببیند بد می شود، ولذا شیطان مظهر بدی و بدبینی و تهمت و قضاوت ناحق است و فقط در آتش عدم و نابودگری است و همواره نیمه خالی لیوان را می بیند، ولذا اسفه نومیدی نیز هست، همانطور که ابلیس در لغت از ریشه بلسه به معنای یأس است. ابلیس بقیت العدم در عالم وجود است، همانطور که آدم علیه السلام و خلیفه خدا هم بقیت الله است. ولی ابلیس به دلیل حضورش در عالم وجود در سیطره نور ظهور خداوند و صفات وجودش دارای اقتداری ضد وجودی گشته است و به واسطه بنی آدم به تخریب و تباهی و نابودگری در عالم وجود می پردازد، ولی به دست و اراده انسان. یعنی نخست انسان را می فریبد و به عدمیت می کشاند و سپس به دست چنین انسانهایی به تخریب و تبدیل آفرینش و مخلوقات جهان می پردازد که مهمترین عرصه این تخریب و تباهی در عالم وجود همانا صنعت و تکنولوژی است که به دست و اراده بشری پدید آورده است. آنهایی که شیطان را به جای خداوند به ولایت بر خود گزیده اند، آفرینش الهی را تبدیل می کنند و تخریب آشکاری را مرتکب می شوند. سوره نساء آیه 119. بنابراین نبرد نهایی و کامل این بقیت العدم یا ابلیس در عالم وجود و در بشریت در رابطه با بقیت الله یا امام است در آخر الزمان، و این نبرد بین وجود و عدم است یا نبرد بین حامیان ظهور و غیب الهی، که امام اسوه ظهور الهی است و ابلیس هم اسوه غیب و عدم، بقیت العدم و بقیت الوجود، که دجال به عنوان انسانی که خلیفه کامل ابلیس شده و بقیت الابلیس در جهان بشریت گشته در نقطه مقابل امام زمان قرار دارد که بقیت الله هست.